أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل که در مقوله اضافه صحبت میکنم چند بحث هست. بحث اول یک توضیح کلی بود راجع به مقولات نسبی که از جمله اونها اضافه است، که معنای نسبی بودن رو توضیح دادن. بحث دوم که دیگه از این بحث به بعد مباحث اختصاصی اضافه هست، اینه که در این بحث دوم چند مسئله مطرح میشه. یکی تعریف اضافه و ارزیابی این تعریف که این چه تعریفیه، و یکی هم اطلاقات مضاف، یعنی از اضافه یه وصفی وقتی ساخته شد به صورت کلمه مضاف، آیا این مضاف چند تا اطلاق داره. اما بحث اول عبارت هست از تعریف اضافه. اضافه رو از قدیم اینطور تعریف میکردن: هیئتی که حاصل میشه برای یک موجود جسمانی یا برای موجودی از نسبت متکرر. یعنی اگر یه چیزی نسبت داشته باشه با چیزی که اون چیز دوم هم نسبتی با این چیز اول داشته باشه، وقت در اینجا هیئتی که حاصل میشه از این نسبت مکرر، نسبت مضاعف، به این هیئت میگن اضافه. برای مثلا اخ یک اضافه است، اخوتی که در زیده این اضافه است. اخوت عبارت است از اون حالتی که برای زید حاصل میشه در اثر ارتباطی که زید داره با امر. یه ارتباط، یه ارتباطی هم و امر ارتباطی دارد با خود همین زید، یعنی یه رابطه زید با امر داره و یه رابطه امر با زید داره. رابطه زید با امر همون است که زید برادر امره، همون برادری. رابطه امر به زید اونم یه برادریه. پس بنابراین اضافه عبارت هست از اون حالتی که حاصل میشه از نه یک نسبت، بلکه از نسبت متکرر. یعنی یک شی با چیزی نسبتی دارد که اون هم با شی اول نسبت داره. و بعد هم می‌فرمایند فرق بین نسبتی که در اضافه است با مطلق النسبه همینه که نسبت در اضافه نسبت متکرره، در حالی که مطلق النسبه نسبت دیگه، ولو یه نسبت باشه مطلق النسبه شاملش میشه. این تعریفی است که مشهوره و تو کتاب‌ها هم همه همینطور تعریف کردن. اما به نظر میاد که این تعریف از بقایای اون قول به این است که مقولات نسبی خود نسبتند. اگر بخواهیم حالا که ما مقولات نسبی رو خود نسبت نمیدانیم و حقم همین است که نسبت غیر مقول است، همونطوری که در بحث اول توضیح داده شد، اضافه رو باید اینطور تعریف کرد: اون هیئت متکرری که حاصل می شود از نسبت. یعنی اگر نسبت بین یک شی با شی دیگر به نحوی بود که همونطوری که برای این طرف نسبت هیئتی حاصل میشه، برای اون طرف نسبت هم یه هیئت حاصل بشه. هیئت رو گفتیم به معنای شکل نیست، به معنای صورت نیست. هیئت یعنی عرض، یعنی حالت، یعنی وصف. اگر رابطه یک شی با شی دیگر به نحوی بود که یه وصف برای این طرف و یه وصف برای اون طرف به وجود آمد، به این حالات حاصل از این رابطه میگیم اضافه. یعنی همواره دو تا اضافه با هم توأمن، اضافه زید به برادرش به اخوت و اضافه برادرش به زید به اخوت. یعنی اخوت نسبت نیست، اخوت اون حالته، ولیکن این حالت و وصف متکرره. دلیل این حرف اینه که نفس نسبت قائمه به طرفینه. زید وقتی با ام رابطه برادری داشت، یه رابطه است، دو تا رابطه نیست. این یک رابطه است که زید را میکنه اخ و اون را هم میکنه اخ. یعنی مطلق و نسبه به تعبیر خود ایشون قائمه به طرفینه. دیگه ما برای این که زید برادر امر بشه احتیاج نداریم به این که بگیم زید با امر نسبتی دارد، این یه نسبت، امر هم یه نسبتی بازه. خب همون نسبت بین زید و امر خودش دو طرفی هست، نسبت قوامش به دو طرفه، دو تا نسبت نیست، یک نسبت قائم به طرفینه. منتها فرقی که اضافه با بقیه مقولات نسبی داره اینه که متا مثلا هیئتی حاصل برای شی از نسبتش به زمان، این حالتی که برای شی زماندار حاصل میشه اسمش متاست. نسبت بین این شی و زمان، نسبت بین شی و زمان وقتی برقرار شد، یعنی شی با زمان ارتباط داره، زمان هم با این ارتباط داره، ارتباط قائم به طرفینه. اما وصف فقط مال یک طرف حاصل میشه. متا اون حالتی است که برای شیء منصوب به زمان حاصل میشه. اما اضافه خصوصیتش اینه که وقتی یه نسبت برقرار شد، نسبت تولید مثلا بین زید و امر برقرار شد، اون وقت دو تا وصف محقق میشه. یه وصف عبارت است از ابوت برای زید و یه وصف دیگر به نام بنوبت برای امر. نظر میاد بعد اینطوری تعریف کرد، اون هیئت متکرری که حاصل می شود از نسبت، اون هیئت رو بهش میگن اضافه، و تکررش یعنی تکرر اضافه، و متضایف یعنی همون دو امری که متصفن به این اضافه ها، یعنی یک طرف اضافه با طرف دیگر اضافه، اینا میشن متضایف، یعنی دو چیزن که متصفن به اضافه، اضافه‌ای که یه حالت متکرر داره و بین اثنینه. حالا بالاخره اون تعریف مشهور همون تعریف اول است که عرض شد، که میگن هیئتی است که حاصل میشه از نسبت متکرر. یعنی دو تا نسبت داریم، یه نسبت زید با امر داره، یه نسبت امر با زید داره. مسئله بعد عبارت است از اینکه خود این تعریف رو ارزیابی کنیم، این چه نوع تعریفیه. میفرمایند که قبلا گفته شده که مقولات عرضی رو نمیشه تعریف حدی کرد، برای اینکه تعریف حدی وابسته به اینه که شی جنس و فصل داشته باشه. علاوه بر این که اعراض جنس و فصل ندارن، علاوه بر این اضافه جنس عالیه. یعنی اگر به فرض هم انواع اعراض جنس و فصل داشته باشن، خود اون جنس عالی دیگه جنس و فصل نمیتونه داشته باشه و الا خلف در جنس عالی بودنشه. پس بنابراین تعریف اضافه به تعریف حدی امکان نداره، چون تعریف حدی قوامش به فصله و فصل مال جاییست که چیزی جنسی داشته باشه. پس این تعریفی که ما کردیم چگونه تعریفیه؟ بفرمایند این امرش دائره بین این است که یا رسم باشه یا تعریف لفظی. اگر اضافه برای ما روشن نیست، و این تعریف میخواد اون رو روشن کنه. این تعریف میشه تعریف رسمی، یعنی تعریف حقیقیه. تعریف حقیقی عبارت از این که یه چیزی رو که برای شخص معلوم نیست معلوم میکنه. شما وقتی مثلا در تعریف انسان میگید حیوان ناطق، این حیوان ناطق وقتی تعریف، حالا چه حیوان ناطق چه حیوان ظاهر فرق نمیکنه، که شما انسان به ما و انسان رو اصلا ندانید چیست، منتها مفهوم حیوان رو میدونید، مفهوم ناطق یا ظاهر را هم میدونید. یه کسی میاد این دوتا مفهومی رو که شما میدونید اما هیچ وقت اینا رو کنار هم نگذاشتید، ترکیب نکردید که با ترکیب اینها یه شیء سومی به وجود بیاد، یه کسی میاد این دوتا رو کنار هم میذاره میگه انسان میدونی چیه؟ حیوانی که میدونی، ناطق هم که میدونی، حالا حیوان رو با ناطق رو هم جمع کن همون میشه انسان. در اینجا در حقیقت با اون اجزاء شناخته شده یک مرکب ناشناخته رو برای ما میشناساند، معرفی میکند، این میشه تعریف حقیقی. اینجا اگر کسی اضافه رو نمیدونه چیه و میخواد از این تعریف به دست بیاره، این میشه تعریف حقیقی ولیکن رسم، برای اینکه تعریف حدی گفتیم نمیدونه. اما اگر نه، میفرمان اضافه روشن برای افراد، به خصوص با توجه به مثالهاش، بالا و پایین، ابوت و بنوت، اخوت و اخوت، محاذات و محاذات، این محاذی اونه اونه محاذیه و امثال اینها. اگر اضافه بدون این تعریف روشنه، این در حقیقت یه تعریف لفظیه، یعنی اون مفهوم پیش شما هست، شما عبوت و عبوت رو درک کردید قبلا با مثالهای مختلف، انواع اضافه رو در مثالهاش درک کردید، منتها فیلسوف وقتی کلمه اضافه رو به کار میبره شما نمیدونید این کلمه چیه، منظور ازش چیه. در تعریف میگن ها همونی که خودت میدونی در مورد عبوت و بنوت، یا در مورد الوصف، یا در مورد اخوت و اخوت، همونی که میدونی همونو بهش میگیم اضافه. که در این صورت این تعریفی که آوردیم که هیئتی که حاصل میشه از نسبت متکرر، یا اونطوری که عرض شد هیئت متکرر حاصل از نسبت، این در حقیقت هیچ کاری نمیکنه جز این که لفظ اضافه رو برای ما روشن میکنه که این لفظ برای همون مفاهیمی است که خودمون میدانیم، و میشه تعریف لفظی. و خودشون انتخاب میکنن که شاید همین ترجیح داشته باشه، لعل همین تعریف لفظی بودنش ارجحه، یعنی اضافه با توجه به مصادیقش برای افراد روشنه، منتها مصادیق واقع اضافه رو میدونن اما لفظ اضافه، یعنی مصطلح اضافه در فلسفه، چون معلوم نیست که موضع شده تخصیصا یا تخصصا برای اون معنای معلوم، لذا این تعریف رو میارن که این مثل اسمش تعریف لفظی. پس مسئله اول تعریف اضافه بود، مسئله دوم این است که این تعریف حد نیست بلکه امرش دایر است بین اینکه رسم باشه و یا تعریف لفظی، یعنی اصلا تعریف حقیقی نباشه. و اما مسئله آخر در این فصل این است که کلمه مضاف دو نوع اطلاق داره، یه مضاف داریم که بهش میگن مضاف حقیقی، و اون جاییست که مضاف رو اطلاق بکنید و اراده کنید ازش نفس الاضافه رو، یعنی خود اون وصف بنوت که در امر هست یا وصف ابوت که در زیده، یعنی همون عرضه، اون عرضه که اضافه هست همون مضاف هم هست. چرا؟ برای اینکه اگر خود او مضاف نباشه به ذات اون شیئی که دارای اوست مضاف نمیتونه باشه. زید فی حد نفسه که مضاف نیست. زید اگر مضاف میشه به وسیله اضافه ایست که داراست. اضافه پس میشه مضاف به ذات و اون زید میشه مضاف بالعرض، یعنی به سبب اینکه متحد شده با این اضافه زید رو هم بهش میگیم مضاف. نظیر اینکه وجود موجوده، ماهیت هم موجوده، اما وجود موجود است به ذات، ماهیت موجوده به خاطر اتحادش با وجود. بیاض هم ابیض، جسم هم ابیض، اما بیاض ابیض است به ذات، جسم ابیض است بالبیاض. البته اینا مال بحث‌های عقلی و دقت‌هایی است که عقل میکنه، میگه این وصف رو اگه بخوای اسناد بدی به ماه و لهش، ماه و لهش خودشه، یعنی مضاف حقیقتاً چیزی جز همون اضافه نیست. اما اگر اسناد دادی به اون ذاتی که متحد است با اضافه، اون ذات مضاف هست اما مضاف بل اضافه، نه به ذات، به دلیل اینکه یه وقت اون ذات بود و مضاف نبود. پس مضاف بودن مال اون ذات به ما هوه نیست، مال اون ذات هست به سبب اضافه. نظیره ابیض بودن که مال این جسم هست ولی به سبب بیاض، یعنی لولا البیاض خود اون ذات ابیض نیست. این مضاف این چنین رو میگم مضاف حقیقی، یعنی مضاف رو، این وصف رو که اسم فاعله یا مثلا اسم مفعول، مضاف اسم مفعوله، اضافه شده، یعنی اضاف و یضیف و مضیف و مضاف، این اسم مفعول که وصفه، اطلاقش بر خود اضافه اگر شد، گفتید مضاف و مقصودتون خود همون وصف بود، اینو میگن مضاف حقیقی. اما همواره اینطور اطلاق نمیشه، گاهی مضاف اطلاق میشه منظور ذات و وصفه، یعنی زید اون ذاتش، اون امر جوهری با وصف عرضیش که اضافه است رو هم رفته در نظر گرفته میشه و گفته میشه زید متصف به ابوت مضافون. فرمان این مضاف مضافون اما مشهوری، یعنی پیش عرف، پیش توده مردم. چنان که گاهی مضاف اطلاق میشه بر خود ذات، فقط ذات، اما به اعتبار اینکه متلبس است به اضافه، نه با به ذات با اضافهش، نه به خود ذات زید میگن مضاف، اونم میشه مضاف مشهوری. پس اطلاق مضاف بر سه چیز میشه، یکی بر نفس الاضافه، یکی بر ذات با وصف اضافه، یکی بر ذات تنها. فرمان اون اطلاق اول رو اگر مضاف رو اطلاق کردن بر اون قسم اول که نفس اضافه باشه به این مضاف میگن مضاف حقیقی، اما در اون دوتا اطلاق دوم و سوم مضاف میشه مضاف مشهوری. البته در کتاب فقط همون اطلاق دوم آمده، ولی در کتابهای دیگه نوعاً هر دو اطلاقش آمده. البحث ثانی است که اضافه هیئتون حاصلتون من نسبت شیء الى شیء آخر منصوب الى شیء الاول المنصوب الیه. اضافه ی حالتی است که حاصل میشه از رابطه یک شیء به شیء دیگری که اون شیء دیگر منصوب است به شیء اول، اون شیء اولی که منصوب بود به این شیء آخر. خود اون شیء اول مگه منصوب نبود به شیء آخر؟ حالا این شیء آخر منصوب است به همون شیء اولی که منصوب است به این شیء آخر. یعنی بالاخره هیئتی است حاصل از نسبت یک شیء به شیئی که اون شیء هم با شیء اول نسبت داره، مثل هیئت اضافه‌ای که در اخر فإن در این هیئت اضافه اخی نسبت اخ است به اخوت، یعنی رابطه اخوت داره این اخ، الا اخی نسبت داره اخ به رابطه اخوت به برادرش، اون برادرش که مثلا در این اضافه اخ رابطه زیده که اخه، رابطه به چه نحو؟ رابطه نه به نحو بالا و پایین یا ابوت و بنوت، رابطه به اخوت داره به برادرش که امره، که اون برادر منصوب است به این اخ. کدوم اخ؟ اون اخی که منصوب به او بود. خب رابطه داره به اون برادری که منصوب است به این اخ بالاخوه، این بالاخوه متعلق است به منصوب اول، نه متعلق است به اون منصوب الی. رابطه دارد به برادرش که اون برادر هم منصوب است به او بالاخوه، یعنی زید رابطه دارد به اخوت به اون برادرش که او هم رابطه داره با زید بالاخوه، یعنی همونطوری که اون بالاخوت اخوت زید رو روشن میکرد، این بالاخوت دوم اخوت امر رو روشن میکنه. پس فإن در این هیئت اضافه رابطه اخی است که مثل زید به اخوت به برادری که دارد، که اون برادر منصوب است به همین زید، یعنی برادری که منصوب به او بود، اون برادر منصوب است به این زید به چه نسبتی؟ به نسبت اخوت. این بالاخوت متعلق به اون منصوب باشه، اون وقت قشنگ روشن میکنه. حالا اینکه غلط نیست که من متعلق به این منصوب الی هم باشه، اما منصوب بودن اخ به برادرش بالاخوت در جمله اول تصریح شده، اون وقت اگه این بالاخوت متعلق باشه به این منصوب الی تکرار میشه، اما اگه متعلق باشه به اون منصوب بیان مطلب جدیدیه و تأسیسه و تأسیس اولاست از تکرار و تأکید. کدوم هوبه؟ بله رابطه اخ است به چه رابطه ای؟ به رابطه اخوه. این بالاخوه فقط میخواد نحوه رابطه رو بیان بکنه، کما اینکه این بالاخوه دوم میخواد نحوه رابطه، منتها در اولی نحوه رابطه زید و با امر، در دومی رابطه نحوه رابطه امر رو بازه. فن نسبت التی فی مقوله الاضافه متکرره، پس اون نسبتی که در مقوله اضافه است متکرره، یعنی نسبت زید است به امر در حالی که خود امر هم نسبت داره به زید. و هو الفرق، یعنی همون تکرر فرق است بین، یعنی فارق هست بین اون چی که در اضافه هست از نسبت و بین مطلق نسبت، برای اینکه وجود مطلق نسبت واحدون قائمون به طرفین مطلقا، همه نسبت ها یکی هم قائم به طرفین، اما نسبت در اضافه دوتاست در حالی که قائم به طرفینه. اونی که مشکله اینه که ما دوتا نسبت در اخوت و اخوت نمی فهمیم، یک رابطه بین زید و ام بیشتر نیست، اونی که متعدده وست هاست. یه رابطه بین زید و پسرش بیشتر برقرار نیست، منتها اون یک رابطه قائم است به طرفین و از قائم بودن این رابطه به طرفین دو تا وصف انتظام میشه، که یکی وصف ابن باشه برای خود زید، یکی وصف ابنون باشه برای پسرش، لذا اون به نظر میاد صحیح باشه که اضافه عبارت است از هیئت متکرر حاصل از نسبت، نه هیئت حاصل از نسبت متکرر. به خلاف الحال می‌فرمان در مقوله اضافه که نسبت در خود مقوله اضافه متکرر است. یعنی چه؟ یعنی لکل من المضافین نسبتون غیر ما فی الاخر، برای هر یک از مضافین یه نسبتی است غیر اون چی که در دیگری است. نسبت اصلا قائم به طرفین معنا داره، یه نسبتی برای این غیر اونی که، اونی که درش صحیح این جمله اون هیئته. لکل من المضافین هیئتون غیر ما فی الاخر، غیر انهما متلازمان، جز اینکه این دو تا هیئت متلازمان. حالا ایشون میفرمان دو تا نسبت متلازمان، گفتیم ما دو تا نسبت رو نمیفهمیم. بله غیر از این که این دوتا نسبت می‌فرمایند متلازمن، لا تنفکان فی ذهن ولا خارج. خب این تعریف اضافه بود، اما نقد این تعریف و ارزیابیش می‌فرمایند و ما اوردناه من تعریف الاضافه لیس به حد منطقی. اون چرا که از تعریف اضافه گفتیم این حد منطقی نیست که متقدمت الاشاره تو الی فی نظائره در فصل دوم فصل هشتم این مسائل گذشت. پس چیه؟ حد نیست، به خاطر اینکه جنس عالی رو نمیشه تعریف حدی کرد. جنس عالی رو بخواد تعریف حدی کنه خلفه در جنس عالی بودنشه، چون حد قوامش به فصله و چیزی که جنس نداره فصل نداره. جنس عالی هم اگه بخواد جنس داشته باشه خلفه در عالی بودنشه، باید یه جنسی فوقش باشه که اون میشه عالی. پس چه تعریفی اگه حد نیست؟ فلان امرش دایره بین این دوتاست، رسم انکان اعرف من المعرف. اگه این تعریفه از معرف روشن‌تره، یعنی شما معرف رو به وسیله این میفهمی، اون وقت میشه تعریف رسمی، یعنی تعریف حقیقیه، به شما یه علم تصوری جدیدی میده، میشه تعریف حقیقی. منتها تعریف حقیقی یا باید حد باشه یا رسم. این چون حد نیست پس میشه رسم. اما ولعل المعقول من لفظ الاضافه مشفعا به بعض ما له من الامثله اعرف عند العقل مما اوردناه من الرسم. شاید اونی که فهمیده میشه از خود کلمه اضافه در حالی که همراه شده جفت شده به بعض ما لها، به بعضی از چیزهایی که برای اضافه هست از امثله، باید لها باشه که زمین برمیگرده به اضافه. اگر اون چرا که از لفظ اضافه فهمیده میشه در حالی که همراهش کنید با بعضی از اون چی که البته لهو هم باشه، به اعتبار اینکه ضمیر برگرده به الف ولام المعقول، که الف ولام المعقول به اعتبار معناش مؤنثه اما به اعتبار لفظش میتونه مذکر باشه، شاید اونی که فهمیده میشه از لفظ اضافه در حالی که همراه و جفت شده به بعض ما لهو من الامثله این اعرف باشه عند العقل مما اوردناه من الرسم، از این رسمی که آوردیم، که اگه اینطوری باشه اون وقت دیگه اونو نمیشه گفت رسم، چون رسم نیست که تعریف حقیقی باشه، معرف چیزی باشه، چیزی که ما میدونیم اگر آوردیم اون وقت اون معنای اون انکانه روشن میشه. گفتن رسم و انکانه اعرف، یعنی اگر لم یکن اعرف دیگه رسم نیست، پس چیه؟ پس میشه تعریف لفظی. فلا کثیر جدوا فی اطالت البحث عن قیودهی نقضن و ابرامن. پس فایده زیادی نیست در این که طول بدیم بحث از قیود این تعریف، حالا نقضن و ابرامن که یه قیودی رو بگیم اشکال داره، یه قیودی رو بگیم اشکال نداره و تثبیتش کنیم، نقض کنیم یعنی باز کنیم و منحل کنیم، ابرام یعنی محکم کنیم و زیر پاشو سفت کنیم. و کزاد نه در این تعریف نه در سایر ما اوردوه لها من التعاریف. این همون روز که بارها عرض شد که مرحوم آخوندم تو کفایه مرتب می‌فرمان که این تعاریف چون تعاریف لفظیه دیگه این شرایط تعریفی رو که گفتن نمیخواد، چون اون شرایط تعریف مال تعاریف حقیقیه. بحث آخر در این مسئله این است که ثم انه ربما یطلق المضاف و یراد بهی نفس المقوله. گاهی اطلاق میشه مضاف، ما به کلمه مضاف، به اسم مضافون کار داریم، این لفظ مضافون اطلاق میشه و اراده میشه ازش خود اون مقوله. خود اون مقوله که یعنی همون اضافه، مقوله اضافه. مثلا ابوت رو بهش میگن مضاف، اخوت رو بهش میگن مضاف، خود علو رو بهش میگن مضاف، خود محاذات رو بهش میگن مضاف، موازات رو میگن مضاف و امثال این. و یسمى عندهم بالمضاف الحقیقی. مضاف رو اگه اطلاق کردید بر نفس الاضافه این میشه مضاف حقیقی، برای اینکه اضافه مضاف است حقیقتا، یعنی اسناد شیء است الی ما هو له، اضافه مضاف است به ذات. اما و ربما یطلق و یراد بهی موضوع المقوله. گاهی اطلاق میشه و اراده میشه ازش موضوع. من فکر میکردم فقط یکیش گفت، نه در دو رو گفتم. مجازاش دوتاست، مضاف مشهوری دو رقم داریم، یه وقت فقط موضوع رو یعنی زید رو، خود اون جوهر رو بهش میگن مضاف، اصلا کاری به وصف ندارن. و خود زید البته چون وصف داره، اما نه زید با وصفش، زید زیده بهش میگن مضاف. و رب ما یطلق و یراد و به الموضوع و العرض، گاهی هم اطلاق میشه مضاف و اراده میشه ازش هم موضوع هم عرضش، یعنی زید با وصف اخوتش با وصف ابوتش. یسما هر یک از این دو، این ضمیر رو که مفرد آورده به اعتبار این که به کل واحدن برمیگرده. حالا اون مسئله سومه، این دوباره اشکالی کردید که بالاخره بحثش میاد. و یسما المضاف المشهوری، هر کدوم از اینها نامیده میشود مضاف مشهوری. حالا چرا؟ فان العامه، زیرا مشهور توده عموم مردم ترا که ان المضاف الى الاب مثلا یا ان المضاف من الابن مثلا هو الانسان المتلبس بالبنوه، اونی که مضاف است به اب، یعنی شما وقتی میخواید بگید زید مضافه اضافه داره به پدر، خود ذاتشو میگید یا وصفشو میگید؟ مشهور اصلا به اون وصف توجه نمیکنه. عامه ترا که اونی که مضاف است به اب، مثلا حالا از باب مثال این مثال میزنیم، اون انسان متلبس به بنوته، یعنی خود انسان رو مضاف میدونه، لذا میگیم مضاف مشهوری، چون مشهور اون موضوع رو مضاف میدونه. حالا یا موضوع تنها یا با وصف، بالاخره موضوع مورد نظر مشهوره. عامه ترا که، یا باید باشه مضاف الالعب یا باید باشه مضاف من الاب، یعنی شما یه ابنی که دارید یه ذاتی داره و یه وصف بنوت. عامه ترا که اونی که مضاف هست از این ابن، این ابنه اونیش که مضاف هست همون انسانشه، یعنی ذاتشه که متلبس هست به بنوت، در حالی که مضاف بودن که این معنای کلمه مضاف هست که معناش همون تعلق من الجانبینه، انما هو للاضافه نفسها بالحقیقه، مضاف بودن همانا وصف خود اضافه است خودش، یعنی اون موضوع اگه مضاف است به خاطر اتحادش با این با این وصف، بلا اونی که مضاف هست بالحقیقه خود اضافه است، در حالی که تعلق من الجانبین که معنای مضافه همانا مال خود اضافه است خودش بالحقیقه، یعنی همون معنای اضافه حقیقی رو دارن توضیح. بحث سوم این است که حالا آیا اضافه وجود خارجی داره یا نه. می‌فرمان که اضافه در خارج موجوده، دلیلش هم اینه که این معانی که شما دارید مثل علو، سفل، ابوت، بنوت، اینا یه مفاهیمی نیستن که صفات امور ذهنی باشن، اینها صدق بر خارج میکنن حقیقتن. صدق بر خارج میکنن حقیقتن یعنی چه؟ یعنی شما وقتی که میگید این کتاب روی میز است یا این کتاب رو به روی دست است، منظورتون این نیست که مفهوم کتاب رو به روی مفهوم دسته یا مفهوم کتاب رو به روی مفهوم میزه، بلکه کتاب خارجی رو متصف میکنید به این که روز، و میز خارجی رو متصف میکنید به این که زیر است. کتاب خارجی رو متصف میکنید به این که روبروی دست خارجی است. پس بنابراین اضافه از معقولات ثانیه منطقی نیست یه مفهومی باشه در ذهن اعتبار شده باشه برای حکایت از یه مفاهیمی که حالت یه مفاهیمی که توی ذهن هست. بلکه از اموری است که در خارج موجوده. فران حس هم معید اینه، برای اینکه حس شما واقع میشه بر انواعی از اضافاتی که در جسمانیاته، مثل همین که کتاب روی میزه شما حستون میبینه، یا این ارتباطی رو که بالاخره به یه نحوی این دوتا برادر دارند میبینه، یعنی دیده که این دوتا از یک مادر متولد شدن، مال یک پدر هستن، لذا هر دو رو متصف میکنه به اخوه. بله. خب حالا موضوع این موجود است در خارج، منتها به چه وجودی؟ اونی که مهمه اینه. پس اصل موجودیتش در خارج هم
مثلا آقا فرماش کنه الان می که عرض از مرد رو وجود جوهر می دونن و عرض یک مرتبه وجودی است اضافه، من که برماش عرض باشه یک شیء هزار نوع اضافه می تونه پیدا کنه، کتاب بیاد زیر میز، بره بالای میز، فرمی زید باشه، فرمی ام باشه، لازمش اینه که یک شیء هزار مرتبه وجودی داشته باشه
در یک آن یا علل بدل.
علل بدل
خب علل بدل چشم داره، علل بدل همیشه یکیشو داره دید. مگه یعنی این تغییرات واقعا هیچ تغییری پیدا نشده در تغییرات خارجی؟ وقتی اینو بردید پایین با آوردید بالا یکیه در یه مرتبه از بود. خود این یعنی جوهرش یا عرضش؟ کار با جوهر داریم، ما کار با عرض داریم، ما الان تو اضافه که یکی از مقولات عرضیه داریم بحث میکنیم. اگه اونطوری باشه رنگش هم عوض کنی جوهرش عوض نمیشه، سیاه بود سفیدش کنی، سفید بود سیاهش کنی.
حالا
معیار در اینکه ماهیت باشه یک شیء چیه اون حالا بعد عرض میکنیم. پس بنابراین موجود بودنش رو در خارج نمیشه انکار کرد، منتها آیا اضافه که موجود است در خارج یک ما به اضافه مستقل داره یا اینکه نه موجود بودنش در خارج به عین وجود موضوعشه؟ فرمان حق این است که اضافه موجود است در خارج به وجود موضوعش. یعنی چه؟ یعنی اگر این میز که زیره کتاب، حالا اگر میز که هنوز هیچ چیز یعنی نه زیر نه رو، میزی که همطور گذاشته اینجا، یه کتاب شما آوردید گذاشتید روش، این میزی که قبلا متصف نبود به انهو سافلون یا تحت، حالا متصف میشه به انهو تحت تل کتاب، این وصف تحتانیت رو پیدا میکنه. اما این وصف یه چیزی نیست که زائده بر وجود اون باشه، عارضه بر وجود اون باشه، زمیمه وجود اون باشه، بلکه میز همون نفس میزه، منتها به خاطر این ارتباطی که برقرار شد بین کتاب و میز، یعنی اونی که موجود شد در خارج، همون نفس نسبت اضافه به معنای لغوی، وقتی اون نسبت و اضافه محقق شد، اون وقت ذهن متصف میکنه این شیء رو به انهو تحت و واقعا هم تحته، اما نه به تحتانیتی که زائد بر وجود اینه، زمیمه به وجود اینه، بلکه عین وجود اینه. پس بنابراین اگر ما میگوییم اضافه در خارج موجوده، نمیخوایم بگیم اضافه موجود است در خارج به یه وجودی که زائد بر وجود موضوعشه، عارض بر وجود موضوعشه، یکی از مراتب وجود موضوعشه. نه خیر، موجود است به وجود موضوعش. این همون است که می‌فرمان اضافه خارج محموله، نه محموله به زمیمه، یعنی چیزی به موضوع زمیمه نشده، خارج میشه از خود درون ذات شی و بر او حمل میشه. خارج میشه یعنی بیرون میاد، خارج میشه یعنی اینکه امر خارجیه، یعنی زائده بر او. نظیر این که در مفاهیم معقول ثانی مثل شیئیت همینطوره. شیئیت از یک شیء انتظام میشه و بر او هم میشه. این واقعا شیئان، اما شیئیت چیزی جز وجودش نیست. این شیء واقعا تحت، ولی تحتانیتش چیزی جز خود همون موضوع نیست. اینطور نیست که یه موضوعی داریم یه تحتانیتی، نه، اون چرا که داریم نه، یه موضوعی داریم که ارتباط داره با یه موضوع دیگری. یعنی یه میزی داریم که رابطه خارجی پیدا کرده، رابطه رو نمیخوایم انکار کنیم، رابطه در خارج هست، اون تا وقتی این رابطه خارجی محقق شد وصفی برای میز محقق میشه و اون وصف عبارت است که انهو ته، و وصفی برای کتاب محقق میشه و هو انهو فو. پس بنابراین اگر اضافه موجود در خارجه، نه به این است که یک ما به ازا مستقلی داره، بلکه موجود است به وجود موضوعش. وقت میفرمند که این همین حرفی رو که ما گفتیم صدر متعلقین هم در اسفار گفته که وجود اضافه به این وجود موضوعشه، نه به این که یه وجودی داشته باشه جدا. و حالا این سوال مطرح میشه که حالا وقتی این طور شد، آیا شما میتونید بگید اضافه یک ماهیت و یک عرضه؟ البته این سوالی است که استاد در تعلیق فرمودن و ظاهرا حق با استاده. یعنی اضافه درست موجود در خارجه، نسبت موجود در خارجه، نسبت البته میگن نسبت، نه اینکه عبارات اخرای اضافه باشه، توجه داریم که نسبت همون رابطه بین کتاب و میزه و اضافه اون وصف تحتانیت میز و فوقانیت کتابه. این وصف ها موجودن در خارج، ولی شما آیا میتونید بگید اینها عرضن؟ یعنی خودشون حد یک وجودی هستند که اون وجود از مراتب وجود این جوهره، یا اینکه نه طبق تصریح خودتون موجود است به عین وجود موضوع. اگه موجود است به عین وجود موضوع، دیگه نمیشه گفت ماهیته. الاضافه موجودتون فی الخارج والحس یؤید ذلک، حس هم این مسئله رو تأیید میکنه. چرا؟ لوقوعه علی انواع من الاضافات الخارجیه، برای اینکه حس واقع میشه، حس میفته بر یک چشم شما، میفته به انواعی از اضافات خارجی که برای اونها آثار عینی است که لا یرتاب و فیهای، شکی در اون آثار عینیش نمیشه کرد، شکی در خودش نمیشه کرد. مثل اضافه اب و ام، واقعا این شخص قبلا اب نبود، حالا متصف است به ابوت، به ما لهو من المعنا، حقیقتا این شخص متصفه، نه به اعتبار ما متصفه. و اون اب یا اول و صف و قرب و بود و غیر زاله، بالاخره این دستی که دور بود از کتاب حالا نزدیک شد، اتصاف به قرب یه امر حقیقیه. خب پس موجود در خارجه. و اما نحو وجوده ها، اما نحوه وجود اضافه این است که فالعقل ینتزع من الموضوعین الواجدین للنسبت المتکرره، عقل انتظار میکنه از دوتا موضوعی که واجد اون دوتا رابطن، این با اون رابطه داره که اون هم با این رابطه داره، برای اینکه نسبت متکرر معنا بشه. اون نسبت های متکرر متلازم، این نسبت با اون تلازم داره، دوتا نسبت متلازم هستن. از این موضوعی که واجدین نسبت متکرر متلازم هست، ینتزع وصفا ناعتا لهما، انتظار میکنه برای هر کدوم از این موضوع ها یه وصفی را که ناعته هر کدوم از این وصف ها برای هر کدوم از اون موضوع ها. خب این انتظار میکنه، اما انتظاعا من غیر ذم ذمیمه، این انتظایی است بدون اینکه منظم بشه یه ذمیمه ای به اون موضوع. صحیحه موجودتون به وجود موضوعها، پس اضافه موجود هست در خارج اما به وجود موضوعش. من دون ان یکون به ازائها، یا من دون ان یکون به ازائهی، وجود منهاز مستقل به اضافه بهتره، بدون اینکه باشد در قبال اضافه یا در قبال وجود اضافه. اینکه میگیم وجود داره، نه اینکه یه وجود منهازی داره، بدون اینکه باشد در موجود است به وجود موضوعش، بدون اینکه باشد در اضافه یک وجود منهاز مستقلی. اینکه میگن منهاز مستقل نه جوهر، منهاز مستقل یعنی یه وجودی که موجودیت داشته باشه و حدی داشته باشه، ولو اینکه از مراتب وجود جوهر باشه که بشه عرض، ولو در یک موجود دیگری موجود باشه که بشه عرض. وجود فی نفسه نداره؟ وجود فی نفسه نداره یعنی اینکه ماهیتی ندارد که به این وجود موجود شده باشه. البته لازمه حرفشون هست، اما وجود فی نفسه نداره یعنی وجودش وجود فی غیره نه. ایشون میخوان بگه وجود فی نفسه داره، ولی نفسیتش به همون نفسیت موضوعشه. نه این که وجود نسبتها رابط نیست، وجود فی غیره نیست، موجود که هست. حالا که موجود شد، یا باید فی نفسه باشه یا فی غیره. اضافه به معنای اون وصف، نه به معنای نسبت. اون وصف که مقوله اضافه گفتیم اون وصف است. این اشتراک لفظ اضافه ممکنه گاهی رهزن بشه. لفظ اضافه مشترک است بین اضافه به معنای لغوی یعنی نسبت و اضافه مصطلح که اضافه مقولیه که باید از اون وصف حاصل از نسبت. اون وصف مورد نظره، اون وصف وجودش بی غیره نیست، وجودش بی نفسه. اما وجود یک ماهیت، البته لازمه این فرمایش اینه که نباشه. قال فی الاسفار بعد کلام له فی هذا المعنا، در اسفار بعد از اینکه یه سخنی در برای صاحب اسفار سر المتعلهین هست در این معنا، در معنای وجود اضافه، قال فی الاسفار این جمله رو که و بل جمله، این بل جمله یعنی خلاصه اون چرا که قبلا گفتیم، که ان المضاف به ما هو مضاف بسیتون، یعنی اون ویرگول غلط گذاشته شده. مضاف، این که ما میگیم مضاف یعنی همون مضاف حقیقی رو میگیم. آقا به ما هو مضاف بسیتون، به ما هو مضاف که مرکب نیست با ذات، یعنی خود همون اضافه مورد نظر ما. برای اینکه اگر اضافه رو با اون ذات بخوای بگی موجود در خارجه، اون که جای شبهه نیست و وجود خارج مستقل مفرد داره. ایشون میخواد بگه وجود خارجی مستقل مفرد نداره. پس بنابراین مضاف به ما هو مضاف بسیتون یعنی همون، این کلید ممکنه خاموشش کنم، مضاف به ما هو مضاف بسیتون یعنی همون نفس الاضافه، نفس هیئت حاصل از اون نسبت. این لیس له وجود فی الخارج مستقل مفرد، برای او وجود خارجی مستقل جدا، یعنی جدای از موضوع، نه به این معنی که یعنی جوهر باشه، نه به معنی که یه چیزی باشه اومده باشه روی موضوع، همینی که فرمودن، یعنی یه مرتبه اضافه‌ای باشه از مرتبه خود موضوع. بل وجوده ان یکون لاحقاً به اشیاء، کونها به حیث یکون و لها مقایستون الى غیرها، بلکه وجود این مضاف، مضاف یعنی همون اضافه، به ما هو مضافون که همون نفس اضافه، این است که لاحق است به اشیایی که بودن اونها یعنی وجود اون اشیا به حیثی است که می باشد برای اونها نسبتی به غیر، یعنی اشیایی که وجودشون به نحوی است که نسبت با غیر دارن، وجود اضافه لاحق به همونها میشه، وجودش همینه که لاحق به اون اشیاست. فوجود و سما فی ذاتها وجود الجوهر یا جواهر، جوهر باشه بهتره، وجود سما فی ذاتها، یعنی با قطع نظر از اینکه رابطه داره با زمین و بالای زمینه، نه، وجود سما فی ذاتها، همین که بالاخره یه گاز خاصیه یا مجموعی از کرات هست، این وجود جواهره، جوهرهایی مثل شمس، قمر و همسان. اما و وجودها به حیث و ازا قیس الالعرض اغلت الفوقیه وجود رضا کن. همین وجود سما وقتی که اینطوری در نظر گرفتی، به حیث که ازا قیس الالعرض وقتی مقایسه بشه با زمین، سنجیده بشه به زمین، تصور میشه فوقیت سما، فوقیت شمس، فوقیت ما. وجود اینطوری همین ها وجود اضافه است. پس بنابراین همون وجود جوهر اگر فی حد نفسه در نظر گرفته میشد، میگفتید وجود جوهره، حالا همین رو وقتی در نظر گرفتید در ارتباط با یه چیز دیگر، همون وجوده میشه وجود اضافه، نه اینکه اضافه یه امری است که به او عارض میشه. ببینید این عبارت که وجود و سما فی ذاته ها، یعنی من غیر مقایستن، این فی ذاته ها یعنی نه اینکه بدون زمیمه، نه، فی ذاته ها به قرینه و وجود ها به حیث ازا قیسه، فی ذاته ها یعنی من غیر مقایستن، یعنی فی نفسه ها. وجود سما فی نفسه ها همون وجود اون جواهری است که در آسمان هست. اما وجود همین سما به حیث، یعنی همون وجوده، نه یه وجود دیگری، همون وجوده به حیث ازا قیس الالعرض اغلت الفوقیه، همون وجوده وجود الاضافاته، که از این عبارت خوب به دست میاد که وجود اضافه عین وجود موضوعشه، نه زمیمه ایست بر وجود موضوع. پس بنابراین اضافه موجود است به وجود موضوعش، که همون مدعای آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. السلام عليكم.